بکنیم و از اون بر در حوزه مخارج بتونیم کنترل بکنیم مخارجمون رو، چرا شما نمیتونید؟ ولی واقعیتش اینه که اون ریسکایی که باعث میشه رشد اقتصادی نداشته باشیم، در سال 1390 و متوسط رشد اقتصادی ما متاسفانه نزدیک به 2% الان، یعنی کل این 12-13 سال، این رو باید حلش بکنیم و چاره ای براش بیاندیشیم و از انباشت این ریسکا جلوگیری بکنیم. بس یه قسمتش به رشد اقتصادی برمیگرده، یه قسمتش هم برمیگرده به سیاست های پولی، یعنی سیاست های پولی که به نفع عموم باشه. به عنوان مثال، ما از سال 97 تا امروز نرخ بهره حقیقی ما منفیه. نرخ بهره حقیقی یعنی این که برو بدهی ایجاد کن، ثروت ایجاد کن با تورم. چرا نرخ بهره حقیقی باید منفی باشه؟ در امریکا نرخ بهره حقیقی فقط یه 6 ماه منفی شد، الان مثبت شده نرخ بهره حقیقی. نرخ بهره حقیقی باید مثبت باشه تو من بکن، نه اینکه منفی باشه. مثبت باشه که بهره‌وری، فعالیت اقتصادی بهش جایزه داده بشه، نه اینکه منفی باشه که بدهی ایجاد بکن، دارایی بخر، با تورم ثروت مند شو. حالا نرخ بهره حقیقی ما باید به سمت صفر و مثبت شدن حرکت بکنه. اینا مواردی است که بله شدنیه، تورم میشود کنترل بشود، ولی با سازوکار خود و به صورت علمی.
بله، متشکرم از شما آقای پیمان مولوی، فعال حوزه سرمایه گذاری، با نکات و توضیحاتی که داشتید متشکرم. شما سلامت باشید، خداحافظ. اما ما جنبندی بحث رو با آقای کشتیارا داشته باشیم. آقای کشتیارا، ما حیفم اومد که شما صحبتاتون ناتمام بمونه. جنبندی بحثمون چگونه بشه سرمایه خورد مردم رو به تولید اضافه کرده بود؟
ببینید آقای نقره‌کار، من فکر کنم حالا با توجه به اینکه حالا مخصوصا امسالم سال تولید هست، یعنی چند سالی از بحث تولید مطرح هست، یک برنامه رو اختصاص بدید برای کسایی که در این حوزه مسئولیت دارند که یک سازوکار رو واقعا الان. خب این موضوعی که مطرح کردین بسیار موضوع خیلی خوبی از ما در برآوردی که داریم در خونه ها و دست مردم، خیلی از سرمایه ها، خیلی طلا، خیلی سکه، خیلی ارز، اینها به صورت پسنداز در خونه ها نگهداری میشه و این از نظر اقتصادی خب طبیعتا اتفاق خوبی نیست و اینها باید این سرمایه ها جهت رقمش هم به نظر من رقمی کمی نیست، یعنی اگر بخواید در کل کشور این اعداد و ارقام که به صورت پسنداز در خونه ها هست جمع بکنید، یک رقم خیلی کلان زیادی میشه که میتونه واقعا چرخ اقتصادی کشور رو به یک حرکت، به یک جنبشی هستن، به یک حرکت نوینی حرکت بده. بنابراین این بنده که تصمیم گیرنده در این خصوص نیستم و شما هم مثل من، ما وظیفه‌مون اطلاع رسانی و گفتن این موضوع ها، این مطالب هست که به گوش مسئولین برسونیم، مسئولین یه فکری بکنن که ما به قول معروف در پشت اونها حرکت بکنیم و این کار رو انشاءالله به یک سرانجامی برسونیم.
انشاءالله امیدواریم که به هر حال تمام نهادهایی که تو این برنامه اسمش رو بردیم، از بورس و صندوق‌ها گرفته تا بحث بیمه و مالیات، رسیدیم به وزارت اقتصادی، وزارت امور خارجه، همه این سازمانایی که راجبش صحبت کردیم بیان پای کار تا کمک بکنن انشالله. متشکرم از شما کشتیارا، اگر نکته باقی مونده بشنوید از زبان شما.
آرزوی سلامتی دارم، روز رادیو را بهتون تبریک.
متشکرم از شما، ممنونم از شما. شما هم آقای کشتیارا، شما هم رادیویی هستید، سالها به هر حال همکاری شما با رادیو کارشناسان خوبی برای ما هم همچنین کارشناسان خوب مثل شما که در تمامی برها حضور داشتن و به هر حال نقطه نظراتشون، توضیحاتشون، آموزش‌هاشون همه همواره جذابیت‌های خاص خودش داره و خواهد داشت. اجازه بدید منم به شما این تبریک رو بگم.
خیلی متشکرم، باعث افتخاره.
سلامت باشید، موفق باشید ان شاء الله.
خداحافظ.
خداحافظ. دقایق پایانی برنامه است، با ما همچنان همراه باشید.
گفت‌وآورد. اولین مناظره اقتصادی از رادیو تهران. کاری از گروه دانش و اقتصاد. یک شنبه ها و سه شنبه ها گفتاور
خب متشکرم که همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید با برنامه گفتاورد در خدمت شما هستیم. در دقایق پایانیه خواستیم یه چند دقیقه هم وقتی صحبت می‌کنیم از نقش سرمایه خرد مردم، مثلا مشارکت مردم که شعار سالم هست، چقدر خوبه که همین مشارکت رو هم داشته باشیم. پیام‌های زیادی به دست ما رسیده به 30094، اینکه چگونه بشه ما به عنوان عموم افراد در بخش تولید سرمایه‌گذاری بکنیم. من فقط یه نکته رو بگم خدمت شما شنوندگان عزیز، گاهی اوقات به نظر میرسه وقتی میگیم تولید و مشارکت مردمی صرفا فقط تولید نگاهش نگاه اقتصادی باشه، یعنی من چقدر پول دارم که بتونم تو این عرصه بیام و کمک بکنم. نگاه کمک به عرصه تولید صرفا فقط یک نگاهی نیستش که من با پول وارد این بخش مشارکت مردمی بشم. شاید من یک تجربه‌ای دارم، شاید من یک وقت آزادی دارم، شاید من تو برنامه پیروزم گفتیم یک بازنشسته گاهی اوقات از دانش و تجربهش میتونه استفاده بکنه. اگر اندوخته‌ای هم داشته باشه به عنوان اندوخته مالی و نقدی چه بهتر. اما اگر ما بیایم مدیریت زمان بکنیم، تایم ها یا زمان هایی که داریم، تجربه ای که سالها اندوختیم اون رو بتونیم به کمک مجموعه تولیدی هم ببریم، امکان پذیره. یعنی مشارکت مردمی فقط صرف این نیستش که من بیام و پولمو حالا الان تو بانک گذاشتم یا الان دارم داش دلار و سکه میخرم، حالا ببرم توی تولید. میتونم خودم بیام دست بالا بزنم و این کارو فراهم بکنم. این نیاز به یک سری زیرساختا داره، این نیاز به یک سری قوانین و مقررات داره، این نیاز به اون حمایت‌ها و مشوق‌ها داره. حالا هر کدومش در جایگاه خودش، یه جا مجلس باید بیاد پای کار، یه جا وزارت اقتصاد باید بیاد پای کار. خوشبختانه الان زیرساخت‌های فناوری در کشور ما خیلی بهتره و همین زیرساخت‌های آی‌تی فناوری میتونه کمک بکنه به همین تسهیل مشارکت مردمی. ما واژه‌ای داریم به اسم جمع‌سپاری، در دنیا کراودفاندینگ بهش میگن، یعنی مردم بیان اون سرمایه‌های اجتماعی خودشون، چه نقدی و چه غیر نقدی، رو بتونن در فضای کسب و کار بیارن، تولید کنن، اضافه بکنن، همراهی بکنن، همفکری بکنن. خیلی از کارا میتونه کار از راه دور باشه. چند سال ما داریم راجع به دورکاری صحبت میکنیم، همین دورکاری میدونید چقدر میتونه در کاهش مصرف انرژی، رفت و آمد، چراغای روشن، اینا سرمایه گذاری بشه و هزینه ها کاهش پیدا بکنه. آیا به اینا فکر کردیم؟ مشارکت مردم فقط مشارکت از جنس نقدی در حوزه تولید نیست، خیلی مشارکت ها میتونه شکل بگیره. اتفاقا پیامک های زیادی هم داریم. یک ایده خیلی خوبی رو آقای رضا از فیروزکوه دادن و گفتن که با سلام خدمت برنامه بسیار خوبتون، محبت دارید، گفتن بیاید یه بانک درست بکنید به اسم بانک تولید و این بانک بیاد سرمایه ها رو جذب بکنه، سود خوبی هم بده و از همین پولایی که داره جذب میکنه از مردم در تولید ببره و کارو انجام بده. شاید نمونهش و مشابهش رو ما داریم در بورس میبینیم، اما بورس نیاز داره به سازوکارهای خودش، نیاز داره به اینکه یک سری حالا مجموعه ها وارد این عرصه بشن که از یه سری شاخص ها برخوردارن، اما در تولید نه، شاید با کوچکترین سرمایه ها بشه این کارو کرد. دوست عزیزی که به ما به 3094 پیامک دادن، گفتن که من یک تولید کننده هستم و اتفاقا استقبال میکنم از سرمایه های خرد و حاضرم با افرادی که علاقمند هستن قرارداد بنویسیم، سرمایه های خردشون رو بگیریم و حالا متناسب سود بانکی با سازوکار نظارت بر درآمد ما این امکان هستش که ما جذب سرمایه داشته باشیم. ببینید پس الان که داره این صحبت مطرح میشه چقدر این علاقمندی ها وجود داره. پیامک دیگه هم داریم شبیه همین پیامک 0935 چهار رقم آخر 2463 که گفتن من تولید کننده هستم و استقبال میکنم از فارغ التحصیلان دانشگاهی و آماده هستم که از این عزیزان به شکل کارورزی یا به شکل تمام وقت استفاده بکنیم، دانش و تجربه علمی و دانشگاهی رو به مجموعه تولیدی خودمون اضافه بکنیم. حالا من دیگه صنف و خط و خطوطی که دارن کار میکنن رو نمیگم، فقط این رو گفتم که بدونیم چقدر تو این فضا میشه کار کرد اگر زیر ساختهاش فراهم بشه، شک نداشته باشیم که اتفاقات خوب در عرصه تولید با مشارکت مردم رقم میخوره و به همون جهشی هم که مد نظرمون هست خواهیم رسید. متشکرم که ما رو همراهی کردید. بحث امروز ما در گفتاورد اقتصادی بحث نقش سرمایه خرد مردم بود در راستای افزایش تولید و جهش تولید. راهکارهای زیادی مطرح شد. خیلیش هم برمیگرده به دولت که بتونه تسهیلگری‌ها، قوانین و مقررات مناسب رو بذاره و انشالله این شرایط رو مهیا بکنه. ممنون که ما رو شنیدید و همراهی کردید. یک شنبه و سه شنبه ها گفتاورد اقتصادی رو از دست ندید. هفته آینده همکاران ما در گروه دیگری در مجموعه گروه دانش و اقتصاد با شما در این گفتاورد همراه خواهند بود. برای همه شما عزیزان بهترین ها رو آرزو میکنم. سلامت و تندرست باشید. پایدار و برقرار. ارادتمند شما من کیوان نقره کار. تا هفته های بعد و برنامه های بعد، خدا نگهدار.
امسال قیمت‌ها چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
اه آفرین.
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
اه میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه‌ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی به قیمت پارساله.
خیلی
عالی. یه خبر فوق‌العاده. خرید امسال به قیمت پارسال.
یه لنت خریدم اوستا نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهترین. کافیه ترمز بکنی میخ بشینه رو زمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تنگیست که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدل تندیس، مدل تندیس.
درود بر همه شما شنوندگان محترم شبکه رادیوی تهران. در ساعت 23:42 دقیقه هستیم و امیدوارم که هر کجای این میهن پهناور که هستید و شنونده رادیو تهران حالتون بسیار خوب باشه. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه کتاب شب باشید.
کتاب شب. با نام و یاد خدا. دوستان سلام. امشب با چهارمین قسمت ماجراهایی از زندگی خواجه نصیرالدین طوسی در خدمت شما شنوندگان عزیز کتاب شبیم. همانطور که گفتیم این روایت شنیداری بر اساس کتاب ستاره طوس نوشته محمد حسین کیانپور تنظیم و تدوین شده است. تقاضا میکنم همراهی بفرمایید. صدای در اتاق نصیرالدین را از دریای اندیشه بیرون کشید، به در چشم دوخت و گفت داخل شوید. در چوبی غژ غژ کنان باز شد و فخرالدین به اتاق قدم گذاشت. بر نصیرالدین درود فرستاد و پیش آمد. نصیرالدین با دیدن برادر همسرش سر از زانو برداشت و به گرمی حالش را پرسید. سپس او را به نشستن فراخواند. فخرالدین نشست، آشفته و در هم شکسته بود. خستگی روزهای سفر از چهره خاک‌آلود و چشمان گود افتاده‌اش به خوبی آشکار بود. تنپوش و دستارش رنگ رو رفته و خاک‌اندود شده بود. نصیرالدین به ظاهر غبار غم از چهره زدود. لبخندی زود گذر بر لب آورد و گفت: خوش آمدی دلاور. بگو بدانم چه کردی و دلیل این همه تأخیر چه بود؟ فخرالدین دستی بر چهرهش کشید. تکه‌ای از پوست صورتش مانند خردکاه‌های خرمن روی زمین ریخت. آنگاه آهی کشید و گفت: شرمنده ام سر برم. از سفر جز روزها و شبهای بسیار، اسب تاختن و تحمل گرسنگی و تشنگی و پرتو سوزنده خورشید که پوستم را خشکانیده، چیزی نصیبم نشد که به پیشگاهتان عرضه دارم. افزون بران چندین روز نیز در بند حرامیان بغداد بودم. نصیرالدین شگفت زده به فخرالدین چشم دوخت و بیدرنگ گفت: زود بگو بدانم حکایت چیست. فخرالدین خمیازه‌ای کشید، دستهای بلندش را مانند دو بال بزرگ عقاب باز کرد و سپس چند مشت به سینه‌اش کوفت و گفت: به فرمان شما بیدرنگ تا بغداد اسب تاختم. به شهر که رسیدم به کاخ خلیفه رفتم. میخواستم به نزد او بروم، اما وزیر اعظم ابن القمی از دلیل رفتنم به آنجا پرسید. حکایت را با او در میان نهادم. نامه را از من گرفت و گفت خود به خلیفه میرساند. آنگاه ساعتی مرا در اتاقی منتظر نگه داشت. ساعتی دیگر در انتظار ماندم تا اینکه بالاخره به دیدارم آمد و گفت: خلیفه از مکتوب محمد نصیرالدین بسیار خوشنود شد و سپاسگزاری فراوان کرد. او پاسخ را در وقتی مناسب همراه هدایایی در خور دانشمند بزرگ به نزدشان خواهد فرستاد. آنگاه مرا مرخص کرد. من به سوی قوهستان به راه افتادم، ولی هنوز مسافت زیادی از بغداد دور نشده بودم که در راه گرفتار حرامیان شدم. آنها مرا همراه خود به دخمه‌ای بردند و دو هفته‌ای زندانی هم کردند. سپس بدون اینکه آزاری به من برسانند آزادم کردند. باز هم راه قوهستان را در پیش گرفتم، ولی به محض ورود به این سامان مورد بازخواست مرزبانان و حاکم قرار گرفتم. آنان نیز مانند حرامیان راه بغداد تنها با دانستن نامم مرا به بند کشیدند و به زندان انداختند. بدین ترتیب روزهایی را نیز در زندان حاکم قوهستان به سر بردم تا اینکه عاقبت امروز آزادم کردند و من به سوی شما باز آمدم. نصیرالدین دست بر پیشانی نهاد و اندوهگین با خود گفت: پس حدس من درست بود. ابن القمی از نزدیک شدن من به خلیفه بیم داشت، بنابراین مانع از رسیدن پیغام من به خلیفه شد و کاری کرد که من گرفتار خشم ناصرالدین شوم و برای همیشه در قوهستان زندانی بمانم. اکنون نیز هنگام رفتن به زندانی دیگر است، زندانی به نام قلعه علموت. اطمینان دارم آن راهزنانی هم که فخرالدین را رو بودند از جانب ابن القمی مأمور این کار شده بودند. آنان چنین کردند تا فرستادگانشان پیش از فخرالدین به قوهستان و نزد ناصرالدین محتشم برسند. سرورم چرا در خود فرو رفتند؟ سخن فخرالدین نصیرالدین را به خود آورد. دست از پیشانی برداشت و گفت: آه، چیز مهمی نیست فخرالدین. حکایتی است که بعد با تو در میان خواهم گذاشت. اکنون برو و خود را برای سفر آماده کن، زیرا از جانب علاءالدین محمد فرماندهی بزرگ اسماعیلیان به آنجا فراخوانده شده ایم. فخرالدین با شگفتی پرسید: چگونه؟ برای چه؟ نصیرالدین به تلخی خندید و گفت: این نیز حکایتی دارد که در فرصتی مناسب با تو در میان خواهم گذاشت. فخرالدین سری جنباند و گفت: به نظر می آید سفر کردن و از این شهر به آن شهر رفتن از زندگی ما جدایی ناپذیر شده است. نصیرالدین به تلخی خندید و گفت: چه می توان کرد برادر جان، سرنوشت ما چنین است. ولی آسوده خاطر باش که دیگر تا سالها سفری در کار نخواهد بود، زیرا قلعه علموت آخرین جایگاه ماست و اسماعیلیان مرا به هیچ قیمتی از دست نخواهند داد. آنان میخواهند از دانش من برای بهبود کارهای خود بهره مند شوند. به همین علت ما را تا پایان عمر در قلعه علموت نگاه خواهند داشت. با این همه به رضای خداوند خرسندیم و خود را به او میسپاریم. بر فراز کوهی بلند، سرزمینی کوچک در میان کمندی از دیوارهای استوار و برژباروهای سر به آسمان کشیده گرفتار آمده بود. قلعه بر فراز سنگ و صخره‌های کوه علموت مانند آشیانه عقاب سر برافراشته بود. جایگاهی بلندتر از همه شهرها و روستاهای ایران، جایگاهی که تنها خورشید از آن برتر و بالاتر بود. قلعه علموت دژی بیش نبود، اما بران فرمانروای حکومت میکرد، فرمانروایی که مانند شاهان میزیست و امیران سپاهیانش را در همان دژی که خود میزیست گرد آورده بود. از همان دژ بود که علاءالدین محمد اسماعیلی بر حاکم قهستان که فرسنگ‌ها دورتر از او میزیست فرمان میراند. او میتواند در ساعتی همه دژ را زیر پا گذارد، مراقب کارهای همه باشد و هر کرا که در انجام کار خود سستی و کوتاهی میکرد به سیاه‌چال میموندش بیاندازد و یا از زندگی محروم کند. بدین سان بود که ترس در رگ و پی هر کس که در دژ میزیست ریشه دوانده بود و آنان را مردمی مطیع و سربزیر و سختگیر بار آورده بود. همین اطاعت‌های بیچون و چرا از علاءالدین محمد مردی خودپسند، تندخو و ناشکیبا ساخته بود. نصیرالدین این حکایت را در بدل ورود خیش به قلعه علموت دانسته بود. آن روز نصیرالدین و خانوادهش خسته و درمانده به علموت رسیده بودند. 4 سرباز قوی پنجه، شمشیر و کمر و نیزه بر دست راه را بر آنان بسته بودند. نصیرالدین به چهره های در هم کشیده و قبا و شلوار تیره و گشاد آنان چشم روخته بود و با افسوس با خود گفته بود: زندانبانان در بگشایید که ما نه به اختیار بلکه به اجبار به اینجا آمده ایم. محافظان نصیرالدین به رمز به آنان سخنی گفتند و آنگاه در بزرگ چوبی از هم گشوده شد. نصیرالدین وارد دژ شد، از محوطه بزرگ گذشت، اسب‌ها را به میراخور سپرد، به همراه خانواده و برادر همسرش از چندین دالان و راهرو تنگ و پیچ در پیچ گذشتند و به جایگاه علاءالدین محمد رسیدند. فرمانروا آن را در تالار جایگاهش پذیرفت. تالار بزرگ بود، با سقفی بلند و ستون‌های از سنگ و قندیل‌هایی که بر آنها چسبیده بود. در بالای تالار تختی زرین به دیوار چسبیده بود و در برابر آن فرشی بزرگ گسترده شده بود. در دو سوی تخت مخده‌هایی به دیوار بود و نهالیچه‌های رنگارنگ و زیبا در برابر آن نقش زمین بود. علاءالدین محمد از جا برخاست. قامت بلند و سینه ستبر و ریش انبوهی که بر چهره پهنش داشت به او ابهت خاصی بخشیده بود. ابروانی پرپشت چشمان ریزش را در پناه خود گرفته بود. از آنان خواست بر نهالیچه بنشینند. آنان نشستند. خود نیز نشست و تند و بی‌وقفه سخن گفت. خواجه نصیرالدین بزرگ دانشمندان عصر ماست. ما کتاب‌های ارزنده شما را دیده ایم و خوانده ایم و به عظمت شما پی برده ایم. امروزه آوازه شما مرزهای ایران را در نوردیده و به سرزمین‌های دیگر نیز رسیده است. همین ما را با داشت که شما را به اینجا فراخوانیم، زیرا بودن شما در اینجا سبب حشمت و بزرگی هرچه بیشتر ما خواهد بود. برایتان جایگاهی مناسب در نظر گرفته ایم که در آن بتوانید به آرامی روزگار بگذرانید و به مطالعه و نوشتن سرگرم باشید. ساعتی به گفتگو گذشت. آنگاه فرمانروای اسماعیلی بانگ برداشت و به خدمتگزاری که مانند باد رسیده بود و در برابرش سرخم کرده بود دستور داد تا خواجه را به جایگاه خود راهنمایی کند. ساعتی بعد خواجه و همراهان در چند اتاقی در اختیارشان گذاشته شده بود وارد شدند. در اتاق بزرگ با سقفی بلند و رفخا و تاقچه‌های گوناگون نصیرالدین و خانواده‌اش بر سر سفره غذا نشسته بودند. زینب خاتون سر تکان می‌داد و از غذایی که پخته بود تعریف می‌کرد. نرگس غذایی را که مادر شوهرش در ظرفا می‌کشید در سفره می‌گذاشت. نصیرالدین نگاهش را به سفره دوخته بود و در اندیشه فرو رفته بود. شاید به این فکر میکرد که چگونه سالهای عمرش در زندانی به نام قلعه علمود سپری میشود. بیاد نیاورد که فرزند دومش حسن در بد ورود به قلعه کودک خردسال بیش نبود، ولی اکنون به 10 سالگی رسیده بود. کودک سومش احمد نیز پا به عرصه وجود نهاده بود، شیرخواره‌ای که در گوشه اتاق خفته بود. فرزند بزرگش از مرز نوجوانی گذشته بود و خطی سیاه و کرکمانند بر لبانش رسته بود. خود نیز از 40 سالگی گذشته بود. زیر چشمانش چین خورده بود و موهای سپید ریشش هر روز فزونی می گرفت. همسرش آرام و باوقار و در همه حال یار و همراهش بود. گذر روزگار چهره مادر را شکسته و گرد پیری بر سرش نشانده بود. گریه نکن عزیزم، گریه نکن جانم، پدر تو از بزرگترین مردان روزگار است جانم. این چه سخنی است که تو از زبان میرانی؟ صدای فخرالدین همراه هرهر گریه های حسن از چکاف در چوبی گذشت و در گوش نصیرالدین نشست. او دستی را که به سوی سفره نهار دراز شده بود پس کشید و با چشمانی شگفت زده به در نگاه کرد. اندکی بعد در روی پاشنه چرخید. فخرالدین و حسن وارد شدند. حسن گریه کنان به سوی پدر دوید و خود را در آغوش او افکند. همه نگاه ها به سوی او چرخید. قطره‌های اشک مانند باران بهاری چهره گرد و سفید کودک را پوشانده بود. حقیق بی امانش دل همه را آزرد. چهره نصیرالدین در هم کشیده شد. بیدرنگ از فخرالدین پرسید چه شده؟ این کودک چرا آشفته حال و پریشان است؟ فخرالدین لبخندی کمرنگ بر لب راند، دستی تکان داد و گفت چیزی نیست خواجه بزرگ. گویا قصد بازی با کودکان امیران و فرماندهان لشکر را داشته، ولی آنها در اثر شیطنت کودکانه او را به بازی نگرفتند. پس این اشک‌ها برای چیست؟ تو از کجا این را دانستی؟ نرگس و زینب رنگ پریده و دلواپس این پرسش‌ها را بر زبان راندند. در محوطه دی سرگرم قدم زدن بودم که حسن نزدم آمد و این موضوع را با من در میان گذاشت. من نیز او را دلداری دادم و نزد شما آوردم. فخرالدین قصد بی اهمیت جبره دادن موضوع را داشت، اما کودک به سخن آمد و حقیق کنان گفت فرزندان امیران و لشکریان شاه مرا به بازی خود راه ندادند. آنان گفتند چرا ما باید با فرزند کسی بازی کنیم که پدرش نه امیرزاده است و نه رسم پهلوانی می داند. حسن با سخنانش بر زخم همه نمک پاشید. خون به چهره علی دوید. با غیظ گفت باید رفت و به حساب این کودکان خودخواه رسید. نرگس با صدایی که از آشفتگی و خشم می لرزید گفت آن که باید تغییر شود کودک من نیست. شاهزادگان و امیرانی هستند که برای آن که چند سباهی بیش بر تخت خود تکیه زنند در یوزگی شوهر مرا می کنند و از دانش او پلی می سازند تا از گذرگاه روزگار بگذرند. آنان نمی دانند فرمان ربایشان با تدبیر همسر من بر تخت تکیه زده، نه به زور بازوی سرداران و پهلوانان تن پرور و خوشگذران خود. همکنون می روم و این را به آگاهی او می رسانم. باید به او بگویم چگونه است که تو در کارها به جای پیشکار و فرماندهان لشکرت از شوهر من راه چاره‌ای می‌جویی، اما کودکان آنان چون این گستاخانه سخن می‌گویند. زینب اشک به دیدگان آورد. نصیرالدین دست در هوا چرخاند و خنده تلخی کرد و گفت آرام باشید. با عملی شتاب زده دریای آرام زندگی خود را آشفته و طوفان زده نکنید. علاءالدین مدتی است که بسیار تندخو و ستمگر شده و با کوچکترین سخن و اعتراضی خشمگین می شود. در آغاز ورود ما به اینجا رفتار او نسبتاً خوب و قابل تحمل بود، ولی اکنون و پس از چند سال کردار و گفتار او بسیار زشت و ناهنجار شده. اصلاً گروهی را اعتقاد بر این است که او دچار مالی‌خولیا شده است.